بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا رو شکر میکنم که اونقدر حیاتی داد که یک باری دیگه در این چنین مجلسی که به نام شهدا برگزار میشه شرکت کنم، و امید داشته باشم که همین حضور بی اثر بنده باعث آمرزیدگی و حسن عاقبت هم بشه. اگر به هیچ چیز دیگری امید نداشته باشم، احترام به شهدا اونقدر پیش خدا عزیز هست که به این امید دل ببندیم که احترام اونها باعث آمرزیدگی ما بشه. تشکیل چنین جلسه ای از یک طرف یک وظیفه انسانی است در مقابل کسانی که جان خودشون و هستیشون را فدا کردند، ما حداقل چند دقیقه اینجا به احترام اونها بیاییم شرکت کنیم و اظهار ارادت کنیم. دوم، احیاء شعائر الهی است که ارزش بالاتری داریم، و همین حضور ما و تشکیل چنین جلسات باعث میشه که نام شهادت، ارزش شهادت در جامعه باقی بماند، به نسل‌های آینده منتقل بشه. اگر چنین مجالسی و چنین کارهایی از این قبیل نبود، معلوم نبود خود ما چه اندازه از ارزش شهادت در مکتب اسلام آگاه باشیم. همین برگزاری چنین مجالس به دنبالش سخنها و بحث ها و کارهای هنری باعث این شده که ارزش شهادت در جامعه ما شناخته بشه و محفوظ بماند. اگه مقام معظم رهبری فرمودند بزرگداشت شهادت ممکن است اثرش کمتر از شهادت نباشه، سخن مبالغه آمیزی نیست. برای اینکه شهادت تأثیری که برای جامعه داره در صورت این تأثیر باقی میمانه و مورد استفاده قرار میگیره که شناخته بشه، نامش باقی بمانه. اگه فراموش بشه، مثل این که اصل شهادت فراموش شده، آثارش از دست میده. زنده نگه داشتن این برای نسل‌های آینده مثل این که هر روز شهید دیگری تقدیم جامعه شد. اینا فوایدیست که همه میدونیم بر اینا مترتب میشه، و امید داریم که خدای متعال ما رو مورد لطف خودش قرار بده به احترام شهدا. یه فایده دیگه هم این است که گمان نمی کنم شهدای ما که به فرموده قرآن حاضر و طبعا ناظر هستند، وقتی ببینند ما این چنین احترام میگذاریم، اونا برای ما یه دعایی نکنند. شما گمان میکنیم؟ و دعای اونا قطعا مستجاب میشه. اینکه شرکت ما در اینها فایده سومش اینه که مشمول دعای شهدا واقع میشه. ولی از اینها فواید بزرگتری داره که زمینه فراهم میشه این جلسات و این مراسم، که ما توجه به اصل حقیقت شهادت بکنیم که این شهادت چیه، یعنی چی، چه اثری داره، چرا اینقدر اهمیت داده شده. البته همه شهادت ها یک جور نیست، اما در رأسش بالاتر از همه بالاترین مراتبش که در سید الشهدا جریان پیدا کرد، چطور میشه که این باعث این همه برکات در عالم میشه، آمرزش این همه گناهان، بالا رفتن درجات قرب عند الله و چیزهایی که نمیتونم محاسبش بکنم. نمیدونم آیا بشری باشه که بتونه محاسبه رو اینا انجام بده یا نه. چرا این چه سری هست که شهادت چنین آسانی داره؟ این زمینه بشه این جلسات و این بحث ها و گفتگوها و اشعار و کارهای هنری و اخلاص هایی که عزیزان ابراز می کنند، برای اینکه ما در برای اینا فکر کنیم و حقیقت این را بیابیم و ببینیم در وجود ما چه اثری باید بگذاره. حالا شهدا به این مقامات رسیدند و هنیئا لهم، ما هم به گدایی در خونه اونها و به برکت احترام به شهدا انتظار داریم آمرزیده بشیم. اما آیا یک اثری نمیتونه اینا در خود ما داشته باشه بیش از همین گدایی و احترام میذاشتن؟ آیا شهدا انتظار ندارند که ما از شهادتشون درسهایی برای زندگیمون بگیریم؟ یه درس کوچیکی که به نظر بنده در همین جلسه آمد، صحبت بود، بعضی عزیزان ابراز میکردند که یه فعالیت هایی در جهت انجام وظایف اجتماعی سیاسی کسانی انجام داده بودند و به نتیجه مطلوب نرسیده بود و از این جهت متأثر بودند. من میخوام یه درسی از شهادت بگیرم، پاسخی بدم به این تأثر. عرض بکنم که زحماتی که شهدا کشیدند، حالا ما قله رو نگاه میکنیم دیگران رو با اونا میشناسیم، زحمتی که سید الشهدا کشید، سمبل شهادت در عالم هستی، چی کم گذاشت ایشون برای امت جدش؟ و بدل محجت حفیک لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. به حسب این که در زیارت اربعین اومده، هدف سید الشهدا از این همه فداکاری این بود که من و شما هدایت بشیم. لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، یعنی راهی برای هدایت ما از این پرمنفعت‌تر امکان نداشت، ولی اون راه را انتخاب کردیم. کسی که یه همچون فداکاری کرد، ما در مقابلش، ما این که میگم منظورم امت اسلامی است، تنها شخص خودم یا اشخاص دیگری منظورم نیست، این امت چطور در مقابل این فداکاری ها ادب لازم را رعایت نکرد، شکر لازم را به جا نیاورد، حق این فداکاری را ادا نکرد؟ درسته که ما جامعهمون حیاتش مرهون نام سید الشهدا است، اما آیا از نام سید الشهدا بیش از این نمیشد استفاده کنیم؟ به همین اندازه اکتفا کنیم کافی است؟ یه درس کوچکی که از اینجا میگیریم این است که با این که این بزرگواران، خود سید الشهدا و اصحابشون که از عزیزترین و پاکبازترین مخلوقات خدا بودند، بندگان شریف خدا بودند، این همه زحمت کشیدند، آیا از کار خودشون راضی بودند یا پشیمون شدند؟ الهی رضن لقضائک تسلیمن لامریک لا معبود سواک. بدون شک در آخرین لحظات سید الشهدا بهترین حالات نشاط و رضایت بندی را داشت. تو روایاتم هست هرچه روز عاشورا میگذشت نشاط حضرت بیشتر میشد، بعدم هیچ پشیمان نشد. غیر از اینکه اون وظیفه خودش در مقابل معبودش انجام داده بود، تأثیری که برای هدایت انسانها تا هزاران سال بعد ایجاد کرد امری رضایت بخش بود. اگه این کارو نکرده بود، امثال من و شما هم مثل خیلی ها دیگه گمراه می بودیم. یه درس از همینجا باید بگیریم، یعنی وقتی وظیفه‌ای برای خودمون تشخیص دادیم، زحمتی بکشیم، کاری بکنیم، چیزی بگیم، پولی خرج کنیم، تلاش دیگری بکنیم و اون نتیجه مطلوبی که انتظارمون بود نگرفتیم، پشیمون نشیم، کار برای انجام وظیفه کردیم، صاحب کار ارزشش رو میدونیم، اثرش هم منحصر نیست در اون کاری که ما انتظار داشتیم فردا حاصل بشه، ممکنه 100 سال دیگه حاصل بشه. اگه فرصت بود من یه خود اینا رو توضیح میدادم که چطور ممکنه که کاری که عزیزان ما یک سال قبل یا دو سال قبل در یه فعالیت اجتماعی انجام دادن، این میتونه اثرش 50 سال دیگه 100 سال دیگه در جامعه ظهور کنه. یه روز آثارش رو خدا به ما نشون بده که ما خیلی خوشحال بشیم از همون کاری که کرده بودیم و خیال میکردیم هیچ فایده ای نداشت. این یه درس کوچولو از این شهادت باید بگیریم. دو تا نکته فقط میخوام عرض بکنم در اینجا که هر کدومش احتیاج داره به بحث‌های طولانی. صلوات که ختم بفرمید. نکته اول اینه که در فرهنگ اسلامی درسته که مصداق بیان جهاد، جهاد نظامی و قتال فی سبیل الله است. همه وقتی میگیم جهاد همین معنا میدیم، اما در فرهنگ اسلامی با توجه به آیات قرآن و روایات و سیره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین معلوم میشه که این واژه مفهوم خیلی وسیع‌تری داره. جاهدوا به اموالکم و انفسکم، این معناش این است که جهاد منحصر به قتال در معرکه نیست، جهاد اقتصادی هم داریم، طبعا جهاد فرهنگی هم داریم، جهاد سیاسی هم داریم و سایر عرصه های زندگی ما. هر جا با عوامل شیطانی مواجه باشیم، یا شیاطین انس یا شیاطین جن، قرآن هم این تعبیر داره، شیاطین انس و جن، اونجا جای جهاد است. گاهی اقتضا میکنه جهاد مالی داشته باشیم، گاهی اقتضا میکنه جهاد سیاسی داشته باشیم. برای همه ما در همه اوقات واجب است جهاد فرهنگی داشته باشیم، گاهی هم واجب است جهاد نظامی. اما اینکه این جهادها مساوی هستند یا تفاوت دارند یا یکی از اینها فضیلت بیشتری داره، یه نکته دومی است که می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. ارزش هر جهادی بستگی داره به این که در اون شرایط نزد خدا اون جهاد مهمتر و واجبتر باشه. وقتی جهاد نظامی حضور در معرکه قتال واجب است به امر ولی امر مسلمین، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، ولی فقیه، هیچ چیز دیگه جای اونا نمیتونه، اون تکلیف مزیق متعین است. اون وقت که امام میفرمود جبهه ها را برگنید، من نمیتونستم بگم آقا من مشغول جهاد علمی هستم، یا فلان بازاری فلان تاجری بگه من مشغول جهاد اقتصادی هستم، اون یک جهاد اینم یک جهاد. نه، اون وقتی که جهاد نظامی متعین شد هیچ چیزی که جای اون را نمیگیره. عکسش هم ممکن همیشه که جهاد نظامی مطرح نیست، شرایطی ممکنه پیش بیاد یا لاغت برای همه مؤثر نیست، برای یک کسی جهاد علمی واجب تری. شاید اون روایت که میفرماید اثر کتابت یک عالم میتونه از خون شهید نزد خدا محبوب تر باشد، ناظر به یه همچه شرایطی است. وقتی است که تأثیر کار یک عالم از بذل جانش برای اسلام مفیدتر و لازمتره. باز مثال بیانش خود امام رضا الله علیه. شما فکر میکنید این کاری که امام در ظرف به خصوص این 15-16 سال اخیر تا زمان پیروزی انقلاب، بعدش هم 10 سال بعد از اون انجام داد، ثوابش کمتر از حضور در جبهه نظامی بود، بستگی داره به اینکه اون زمان به این شخص چه احتیاجی باشه. ممکن است در یه شرایطی جز جهاد نظامی هیچ چیز جاشو نتونه بگیره، ولی ممکن است در حالاتی باشه از بعضی از اشخاص جهاد اقتصادی مهمتره. اگر جامعه ما در یک حالتی است که داره وابسته میشه به یک ابرقدرت ظالم غاصب طاغوتی، کسانی میتونن با جهاد اقتصادیشون جلوی اینا بگیرن، استقلال و آزادی یک کشور اسلامی را تأمین کنن، و فکر میکنم این ثوابش کمتر از حضور در جبهه باشه. کما اینکه نوشتن یک کتابی یا بیان یک حقیقتی که کسانی را از کفر نجات بده، معلوم نیست ثوابش کمتر از جهاد نظامی باشه. این یه مطلب که فی حد نفسه انواع جهادی که ما داریم به واسطه ضرورت‌ها و شرایط خاص اجتماعی افضلیت خاصی پیدا می‌کنه، گاهی تعین پیدا می‌کنه، این اونا جاش نمی‌گیره، گاهی بالعکس. این یه مطلب. حالا یک نوع جهاد از یک شخص، حالا قتال فی سبیل الله، حضور در معرکه، آیا این شخص به هر صورتی هر وقت در هر معرکه شرکت کنه تا به شهادت هم برسه ثوابش یکیه؟ همه ما میدونیم که ارزش کار بعد از اینکه کار مطلوب و مرضی خدا بود، مرتبه ارزشش بستگی داره به نیت. من به چه نیتی این کار انجام؟ گاهی ممکنه یک عملی که خودش نقص عمل واجب انجامش، اما به واسطه نیت نامناسبی نه تنها ثوابی نداشته باشه، موجب گناه هم بشه. نماز ظهر هم واجبه، باید بخونم، اما رفتم تو مسجد با قصد ریا خوندم، نه تنها ثوابی نداره که گناه هم هست. اصلا نماز با ریا، ریاش حرامه، نمازش هم باطله، هیچ ثوابی نداره، گناه هم با آدم نیست. در سایر تکالیف هم تعدد نیت ها میتونه ارزش های مختلف بیافریند. از الطاف الهی در این است که قرآن کریم با توجه به ظرفیت های مختلف انسان ها در بیانات تربیتیش به این نکته ها توجه فرمودید. یکی از انگیزه هایی که بسیاری از مؤمنین، آدم های خوب، اون انگیزه میتونه به کارشون ارزش ببخشه این است که کاری را انجام بدن به قصد این که از عذاب الهی نجات پیدا کنند. به قول معروف خوفا من النار باشه. قرآن می فرماید هل ادلكم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. یکی از روش های قرآن برای تشویق مردم به کار غیر استفاده از این مفاهیم استعاری است. پیغمبر به مردم بگو میخواد یه تجارتی به شما یاد بدن، چون همه مردم کار تجارت رو دوست دارن. کار انسان در این عالم به یک معنا دائما داد و ستده، چیزی میده و چیزی میگیره. خدا به پیغمبرش میفرماید به مردم بگو میخواد یه تجارتی یادتون بدم که نتیجهش نجات از عذاب باشد. چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. خدا از راه این که شما نجات پیدا کنید از عذاب تشویقتون میکنه به جهاد. جهاد بکنید تا مبتلا به عذاب نشید. این یک راه. این برای کسانی است که بیشترین عامل برای تأثیر در روحشون و ایجاد انگیزه ترس از عذاب. از یه راه دیگه، یه تجارت دیگری، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم لان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و الفرقان. این راه برای تشویق این که مردم به جهاد نظامی تصریح هم میکنه، یقاتلون فیقتلون و یقتلون، برای تشویق از اینا میگه بیایید با خدا معامله کنید، جانتون رو بفروشید بهش بخرید. یعنی برای ایجاد انگیزه ثواب بهشت رو مطرح میکنی، یه پله از اون بالاتری. آیا به همینجا تمام میشه قضیه یا نه؟ هم در آیات قرآن اشاراتی هست، هم در سیره پیغمبرک. اما اونی که برای ما خیلی راحت استفاده کنیم سیره سید الشهدا است صلوات الله علیه. نقل شده، شاید همه ما شنیدیم، که در آخرین لحظات سید الشهدا یه شعری را میخونه: الهی ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا. توضیح اینو میخوایم بدیم و ترجمه لفظیش که آقایون احتیاج ندارن، شاید بعضی از نوجوان ها اینا احتیاج داشته باشن. سید الشهدا در آخرین لحظات زندگیشون این شعر را خوندن: خدایا همه چیز را به خاطر تو رها کردم، از همه چیز صرف نظر، ترکت الخلق، غیر از خدا دیگه هر چی باشه خلقه، ترکت الخلق طرن به طور کامل فی هواکا در راه عشق به تو، و ایتمت العیال بچه ها من رو یتیم کردم که چی؟ برای نجات از عذاب، برای ثواب بهشت؟ نه، لکی اراکا، برای لقای تو، برای دیدنت. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. این یه پله ایست بالاتر از میستایی که ما ها معمولا میفهمیم. هستن کسانی که لطافت روحی دارن، ارزش اینا رو کمابیش میتونن درک بکنن، اما معمولا افراد عادی ارزش چیزی رو دیگه بالاترین ارزش رو بهش تکیه. اون روایت هم از امیر المومنین سلام الله علیه است که وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِعُوهَا الا بها. بدانید که جان شما ارزشش از همه چیز بیشتره، کمتر از بهشت قیمت جان شما نیست. کمتر از بهشت میگه نیست، اما نمی فهمد بیشترش نیست. لیس لکم ثمن دون الجنه، برای شما ارزشی کمتر از بهشت نیست، اما بیشتر از بهشت باشه این حدیث اشاره نداره. می فرماید جان خودتون را به کمتر از بهشت نفروشید. یعنی کمترین قیمتی که برای جان شماست اگر در راه خدا بدید. ان الله اشترى من المؤمنین، بعدش هم می فرماید که بشارت باد بر شما به خاطر این معاملتتون، این خرید فروشتون. فاستبشروا ببیعکم، با این خرید فروشی که با خدا کردید، جانتون رو فروختید، بهش خریدید، بشارت باد، گوارا باد، مبارک بشه این معامله. ولی بالاترش هم هست، مال اولیایش. هم نمیدونم چجور میشه اینو تشبیه کرد، به چه زبانی. کسانی که درک میکنند در این عالم لذتهایی هست، ولو گاهی با یک نگاه لذتی ممکنه برای آدم پیدا بشه، از همه اموال عالم بیشتر بیارزه. شما فکر میکنین اگه یه وقتی انشاءالله، انشاءالله همه تون نصیبتون میشه، یه وقت جمال مبارک ولیعصر عجل الله فرجه الشریف را ببینید، و اینجور یه لبخند بزنن به شما و برن، یه لبخند، ارزش اون لبخند بیشتره یا همه اموال دنیا؟ یک لحظه، یک لبخند. تازه ولی از بنده ای از بندگان خدا هست. و ایتلم تل ایاله لکی عراق، پس جهاد و قتال و شهادت مراتبی از ارزش رو داری. ما اگه بخوایم سودمون بیشتر باشه، کارمون عاقلانه تر باشه، باید معرفتمون رو بالا ببریم. چی کنیم که کارمون بیشتر ارزش پیدا کنیم؟ در یک کلمه، هرچی کار کن، هرچی تلاش کنیم که معرفت ما نسبت به خدا و اولیای خدا و محبت ما به خدا و اولیای خدا بیشتر بشه، نفس کشیدن ما در راه اونا قیمت‌های گزاف پیدا خواهد کرد. پس بکوشیم از این جلسات، از یاد شهدا، از عرض ارادت به پیشگاه شهدا، از بوسیدن خاک پوتین شهدا، تقرب به خدا پیدا کنیم تا یک جو بر معرفت ما بیفزاید و به دنبالش بر محبت ما نسبت به خودش و به اولیایش و در قله شهادت به سید الشهدا صلوات الله علیه. پروردگارا تو را به مقامی که به سید الشهدا دادی و گمان نمی کنم جز معصومین کسی بتونه اون مقام رو درک کنه، تو را به اون مقام قسم میدیم، یک شمعی از معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت به همه ما عنایت بفرما. از صدقه سر شهدا ما را هم همنشین شهدا و کسانی قرار بده که حیات خودشون را فدای رواج دین تو کردند. قلب مقدس ولی از همه ما راضی و خوشنود فرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.